مکاتبه همیاری شیرینی بالا فردای مدرسه باشه
شنبه دوستان نیستن
آه خب هیچ
خب
گوش بده بس بر سر مکاتبه همیاری بود دیروز سندش رو بحث کردیم و گفتیم دو تا داره یکی در بگید احتجاجه یکی در کتاب الغیبه سند احتجاج البته مرسله و با همون بیانی که قبلا زیل اون روایتی که امام از احتجاج برای نقل به معنای موثقه سماع می آورد همون بحثا تکرار میشه طبیعتا رو مسلک آقای خوینا که بررسی سند میکنن خب اینجا راوی رو بررسی میکنن مرسل حجت نیست ما هم که معتقدیم اگر اطمینان پیدا بشود به اینکه این از اون چیزایی بوده که مشهور بین اصحاب بوده قبوله ولی این جور جا چون احتمال عقلی بودن و مطابقت با عقل میرفته دیگه اون اطمینان برای ما احراز نمیشه ما هم این روایت رو به لحاظ سند نمیتونیم بپذیریم همون که اون قبلی هم نتونستیم بپذیریم و عجیبه که مرحوم امام که اونجا اومد به احتجاج استناد کرد اینجا رد کرده سند این روایت رو و وقتش هم این گفته اطمینان این همون مبنایی که من گفتم مبنای امام هم هست ما اینجا نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که این از به اصطلاح موارد مشهور بین اصحابه ولی اگر ایشون زنده بود یا تو درسش بودیم میگفتیم خب همین اشکال رو تو همون روایت نقل به معناتون هم هست چطور اونجا پذیرفتید ولی حالا اینجا به نظر همینه این مرسله احتجاج همیاری قابل قبول نیست اما سند دیگری داشت در کتاب الغیبه اون سند دیگر سند توش بود ولی کن باز یه گیرایی داشت مثلا میگفت ان جماعت محمد ابن الحسن ان جماعت بعد ان ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی سوال این بود که این جماعت کیان خب این که معلوم نیست کیان یه مشکل بود بعد ادامه حدیث هم تعابیری به کار می برد که اینها ظهورت با تعبیر امام سازگاری نداشت مرحوم آقای خوری و مرحوم امام هر دو علم این روایت کتاب الغیبه را هم به لحاظ سندی رد کرده آقای خوی و آقای تبریزی به لحاظ اون جماعت گفته ام جماعت این جماعت کیا هستن معلوم نیست پس اون کتاب الغیبه هم سندش به درد نمیخوره نظام مکاتبه همیاری به لحاظ سند خراب میشه به قول آیه تبریزی اینم مرسل است ولی کل سند نیفتاده ولی همین که معلوم است جماعت کیان مرسل است امام هم اومد اشکال دیگری کرد امام توی کتاب الغیبه اشکالش که ادامه حدیث تعابیری به کار رفته که اینا با شأن امام تناسب نداره و گویا این مکاتبه بین دوتا فقیه بوده یک کسی همیاری دوتا روایت متعارض دیده با حسین ابن روح مکاتبه کرده بعد گفته آقا من چه کار کنم حسین ابن روح گفته این کارو بکن مثل که دوتا فقیه با هم بحث بکنن و لذا معلوم نیست کلام امام لذا امام خمینی هم سند کتاب الغیبه رو اینجوری زد ما اومدیم گفتیم به نظر میرسیم میشه از سند این مکاتبه هم یعنی مطمئن نه تو احتجاج تو احتجاجش کارشون وارده توی کتاب الغیبه دفاع کرد اشکال آیه خویی آیه تبریزی رو با تعویض سند درست کردیم یعنی گفتیم اگه میگه ان جماعت درسته ولی خود شیخ توسی در کتاب الفهرست طریق داده به همین محمد ابن داوود قمی اون طریقی رو که در کتاب الفهرست گفته میایم مفسر و معرف جماعتی قرار میدیم که در کتاب الغیبه قرار داره یعنی ممکنه سندهای دیگه هم داشته ولی این یه سند رو قطعا داشته و این سند درسته و در کتاب الفهرست طریقی که داده بود توش به اصطلاح گفته بود اخبرنا به کتبه و روایاته جماعت منهم الشیخ المفید و حسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون که هر سه ثقه‌ن، که یکی هم ثقه بود البته کافی بود. قبلا یادمه که ما این رو با آقای احمد شاردی دفت گفتیم که آقا این چرا آقای تبریزی آقای خویی، حتی تو این روایت نبود، مشابهش بود، برمیگردن میگن این مرسله است. آقای خویی هیچی، چون ایشون آقای خویی تبریزی سند رو قبول نداره. آقای تبریزی چرا میگه با اینکه آقای تبریزی تبریزی سند رو قبول داره، ایشون هم گفت آقای تبریزی جای قبول داره که دومی جمیع کتبهی و روایاته باشه و اینجا جمیع نیست. ما دو تا حرف داریم، یکی که این مطلب در مورد مشیخه تهذیب درسته، یا در مورد شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضر درسته. اونجا چون مشیخه است باید جمیع کتبهی و روایاته باشه تا ما بگیم اولی هم اینجا بوده. ولی در فهرست ما این مطلب رو قبول نداریم، چون در فهرست بنای طرف بر ذکر همه اون طرق هست و همه طرق قویهی که داره. لذا اگر قرینه مثل بعض یا امثال هم پیدا بگید نشه، بگیم اونجا هم میشه و اینجا هم فهرست. ثانیاً اگه خیلی اصرار هم دارید، باید یه چیزی باشه که ظهور داشته باشه در همه کتب و روایات، ولی کلمه جمعی که موضوعیت نداره. و اینجا هم تعبیر اخبرنا به کتبهی و روایاته ظهورش در همه است، ولی کلمه همه گفته نشده. توی الفی هم میگفتن مقاصد و نحوه به ها محوی هم میگفت جمع مضاف مفید عمومه، این هم جمع مضاف دیگه، به کتبهی و روایاته، لذا ظهورش در عمومه. به این ترتیب اشکال آقای خویی و عاشق جواد رو به سند مکاتبه هم یعنی در کتاب الغیبه حل کردیم. اما اشکال امام رو که امام به جماعت ایراد نگرفته بود تو کتاب الغیبه، به ادامه حدیث، ما اتفاقا این حرف امام رو قبول کردیم که ادامه حدیث و مخصوصا تعابیری که تو کتاب الغیبه هست نشون میده که این مکاتبه با حسین ابن روح صورت گرفته. ما این رو پذیرفتیم و گفتیم که با حسین روح صورت گرفته، حتی شاهدی بر تصدیقش آوردیم که بعدها خدمت شما هم شود، بعدها که از همون کتاب الغیبه هم آوردیم که میگه معروف شده بود که شلمغانی گفته بود توقیقات اینها رو من جواب میدم، بعدها که دوباره مکاتبه کردن با حسین روح و نامه رو براش فرستادن و جوابام رو که این از طرف شما بوده یا از طرف حسین، از طرف شلمغانی بوده، درسته؟ بعد گفتیم که در جواب اومد که این حاضر رقعه و ما قد وقفنا علی حاضر رقعه و ما تزمنت هو فجمیعه جوابنا، یعنی این هم از طرف ما بوده، این مال شلمغانی نبوده. بنابراین قبول کردیم مخاطبه با شلمغانی بوده، بخش با حسین روح بوده، ولی کن گفتیم ولو مخاطبه با حسین روح بوده ولی اخذ تعبدی به کلام حسین روح نبوده، چون همیاری فقیه بوده، حسین هم فقیه بوده، این که نمیشه اخذ تعبدی بکنه. اصلا سابقه حسین روح این نبوده، حسین روح قبل از این که نایب بشه وقتی کتاب فقهی می نویسه میفرسته برای فقهای قم، بعد میفرسته برای فقهای قم که شما نظرتون رو بگید، حسین رو میبسه برای اونا و اونا هم در جواب میگن موافقیم، مگه چند تا مسئله قرار میذارن که روی این چند تا مسئله، حالا یا اونا اومدن وقت بغداد یا اینا اومدن قم با هم بحث کنند. بنابراین رویه برخورد فقهای قم، خوب دقت کن چی جواب میدیم، رویه برخورد فقهای قم با حسین رو، رویه اخذ تعبدی به کلام حسین رو نبوده، برخورد فقیه با فقیه احتجاجی بوده، قبلا همین بوده. اینجا که برخورد تعبدی میشه و این رو قرار میدن برای اینکه پس این کلام فقیه، معلوم میشود که یا مستقیما همون کلام امام معصوم بوده، یا اگر هم کلام حسین روح بوده که از قرائن ما به این رسیدیم، حسین روح نظر امام رو میگفته، نه اینکه خودش مستقلن به ما انه فقیهان نظر اجتهادی خودش رو بگه. و بدین ترتیب اشکال امام رو هم قبول نکردیم و به نظر سند تمام آمد. بنابراین این ما گفتیم مال حسین رو بوده، چون خود احمد داوود چند تا شاهد هم داشتیم. یکی این که اولش میگه احتج تو ان تسأل لی بپرسی به نفع من، برای من. به امام نمیگیم برو بپرس برای من، درسته؟ خود این شاهد اول ولی این که مخاطبه با حسین ابن روح صورت گرفته. شاهد دوم میگه به اصطلاح وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابوالقاسم حسین ابن روح علی زهر کتاب فی. این هم شاهد دوم که طرف مخاطبه کی بوده؟ بگید حسین ابن روح بوده. و بعدم این دوتا لذا و این استدلال که هل هی جوابات الفقیه او جوابات الشلمغانی لانه حکی عن انه قال هذه المسائل انا عجبت عنها، گفته من جواب میدادم. پس سه تا قرینه هم ما قائل شدیم بر این که حرف امام درسته، طرف خطاب حسین ابن روح بوده. منتها اختلافی که با امام داشتیم سر این بود که امام گفت چون طرف خطاب معصوم نبوده، حسین روح بوده، پس برای ما حجت نیست. عرض ما این بود که ولو به سه قرینه، اون تعبیر اول و تعبیر به خط فلان و املاء ابوالقاسم حسین روح و تعبیر استدلال این که این مال شلمغانی یا نه شلمغانی میگفته من جواب دادم، نشون میده طرف خطاب حسین روح بوده، ولی حسین روح به ما انه نائب عن امام بوده، نه حسین روح به ما انه حسین روح. شاهدش هم گذشته همین حسین روحه و نحوه برخورد قومی ها با حسین روحه، اصلا عقص تعبدی نداشتن تا اون زمان که این نائب نشده بود. لذا ظاهر حال اینه که یا این حسین روح عین کلام امام رو املا کرده و اونها نوشتن، یا اگر هم عین نبوده کلام امام رو گفته، یعنی اگر الفاظ هم الفاظ امام نبودن معنای کلام امام بوده و نقل به معنا بوده. و این رو اینجا یاد میگیرید، اختلاف فقط اینجا نمیماند، کلی از مکاتبات غیبت صغرا این بحث خواهد رفت که امام توی مکاتبات غیبت صغرا اگر احراز نکنه که طرف کتابت امام بوده قبول نمیکنه. ولی ماها اگر احراز کنیم که طرف کتابت نایب بوده اما در زمان نیابت، نه قبل از، چون قبل از نیابت هم فقیه بودن، کس بودن، اما یه معمولی نبودن، در زمان نیابت معتقدیم قرینه برخلاف نباشه حجته. و کم لهو من نظیر، همینجا یاد بگیرید، جاهای دیگه دیگه تطبیق به این بحث را روشنه.
شاهد دوم
برای که حسین روح بوده؟
نه که گفتید ما اینا
سه شاهد آوردیم که با حسین روح بوده. خب
ولی مهمی تو شاهد آوردن این بود که جواب امام بوده، نه جواب حسین روح.
حالا یا الفاظ امام بوده یا نقل به معنا بوده، این املا کرده برای اون، ولی مال امام بود. دلیلمون برای اینجوری که دو تا شاهد نبودیم، دلیلمون چی بود؟ گفتیم برخورد فقهای قوم و حسین روح قبل از زمان نیابت نشون میده که اینا اخذ تعبدی به حرف هم دیگه نمی کردن. نه حسین رو اخذ تعبدی میکرد به فقهای قوم، نه فقهای قوم اخذ تعبدی. درسته به هم احترام گذاشتن، این برای اونا فرستاده، تازه حسین رو برای اونا فرستاده، بعد اونا هم اومدن گفتن اختلاف داریم، بعد گفتن با هم قرار بذاریم، یه شما و ما اومدیم بحث کنیم. این نشون میده اینا قبل از نیابت اخذ تعبدی نداشتن، اما اینجا قضیه اخذ تعبدی است. یعنی همیاری جواب رو میگیره و بر اساس اون میخواد رفتار کنه. پس معلوم میشود که این اخذ به ما انه نائب عن الامام بوده و کلام امام بوده، نه اینکه
خودش فقیه بوده.
کی؟ همیاری. آره همیاری فقهاش قبل از حسین روحه. همیاری عبدالله ابن جعفر همیاری از فقهای بزرگ قم بوده، تنه به تنه ابن باوی قمی میزده، تو این سطح بوده، فقهای برجسته قم بوده تو اون زمان خودش، فقهاتش قبل از حسین روحه. روشنه؟
که میپرسه هل هی جواب حسن فقه، اینم یه قرینه است دیگه، چون داره خودش میپرسه این جواب امامه، اونم که خب دیگه نه امامه قسم حرف امامه،
این معید ماست، بله معید ماست. برام اینا بحثای سندی بود، اما دلالت مکاتبه همیاری آقا جان بحثا رو همینطوری نیایید و برید تا به درد نمیخوره، خارج وقتی جواب میده که با نگاه اجتهادی بخونیدش، حالا مجتهد نیستی، نگاه اجتهادی هم یعنی این، مثلا اینجایی که روایته جوری که اگه امام زمان هم نشسته باشه پشت در و صدای حرفای من را بشنه، میشنه بعد منظور میگه یعنی این حالت باشه، یا حرفای شما رو گوش بده بگه بابا دمش گرم مثلا، یه چیز اینطوری بگه این چرت و پرت چیه میگه، با این نگاه که حتی اگر غلط هم بود ما شخصا در مقابل خدا معذور باشیم، این باید تو ذهنت باشه، اینجوری باید بخونی، نه تعبد به حرف من، نه تعبد به حرف های شهیدی، نه تعبد به امام، نه تعبد به هیچ فقیه دیگری، فهم خودت، حتی عمل نکنید، فقط فکر کنید، فکر کنید، بحث کنید، عمل تقلید کنید از مرجعتون، ولی اینجوری باید کار کنید تا بعد یواش یواش اتخاذ مبنا کنید، بعد وقتی مبانیتون رو بتونید تطبیق بدید، از اونجا به بعد هم دیگه عمل میشه استنباط خودتون. خب اما بحث درانی مرحوم آقای خویی، ببینید ایرادایی که توی بحث دلالی مکاتبه همیری هست خیلی شبیه ایرادایی است که تو دلالت مکاتبه علی ابن مهزیار هست. یادتونه تو مکاتبه علی ابن مهزیار ما سه تا ایراد دلالی داشتیم، حتی هر کدوم دو تا میشه 5 تا، به دو شاهد میگفتیم اینجا تأخیر واقعی نه ظاهری. توی مانحنفی هم مرحوم امام ایراد دلالیش ده که اینجا حکم واقعیه نه حکم ظاهری، یعنی همون اشکال اینجا گفت. یه ایراد دیگه اینجا اونجا این بود که دو دلیل گفتیم اینجا جمع عرفی داره، تعارض بدویه، اون امر در مقام تلاهم هست بوده، یکی هم نهی خدمت شما شد تو استحباب بوده، در نهیجه اینها جمع عرفی داشتن و چون جمع عرفی داشتن تعارض مستقر نبوده. تو مانحنفی هم آی خویی معتقده اینجا جمع، آقای خویی معتقد اینجا جمع عرفی دارن، تعارض بدویه تو همین مکاتبه میاری مستقر نمیشه، یعنی همون اشکال اینجا بود. و آش محمد حسین اونجا میگفت که این اخص از مدعا میشه، این فقط مستحبات میشه، بعد نه اطلاقی وجود داره که به واجبات هم سرعت بیه چون مقدمه کنه تمام نیست، نه امکان الغای خصوصیت هست، نه تنقیح منات. اینجا هم دقیقا همین اشکال دوباره آشمان حسین اصفهانی داره. منتهی دو تا ایرادم شهید صدر اضافه تر داره که اونا هم میگیم حالا به ترتیب.
اونجا
توضیحش
تو این مستحبات
بودنش،
اینجا
میبینیم مستحبات. آره میگیم مستحبات، تکبیر دیگه، بحث تکبیر گفتنه. اما ایراد آقای خویی، آقای خویی معتقده اینجا تعارضه بگید بدویه، تعارض مستقر نیست، جمع عرفی داره. چرا خب چرا جمع عرفی چیه؟ اونجا هم همین رو میگفتن دیگه، امر در مقام تمام حضر بوده، نه تو مستحبات بوده، جمع عرفی داشتن، اینجا جمع عرفی چیه؟ میگه این دوتا روایتی که همیری سوال کرده نسبتشون عموم و خصوص مطلق بوده، چون روایت اول میگه که از انتقل من حالت الى اخرى فعليه تکبیر، درسته؟ از انتقل من حالت الى اخرى فعليه تکبیر، این عامه، مال هر انتقالی از حالتی به حالت دیگه است. روایت دوم اینه ازا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا. خب اینم خاصه، مال خصوص بلند شدن از تشهد برای قیامه که نشست سجده دومو گفته، تکبیر گفته، نشسته، حالا میخواد بلند بشه در خصوص قیام بعد القعوده که ما بعد الجلوسه، که ما اولا به حال الله میگیم تو نمازمون، این مال اینه. خب این خاصه، اون عامه. خاصه همو چکار میکنن؟ تخصیص میزنن. جمع عرفی دیگه از این تابلوتر، پس جمع عرفی داشته، تعارض مستقر بگید نمیشده، لذا این روایت مال تعارض بدوی و جمع عرفیه، به بحث ما که تعارض مستقر مربوط نمیشه. یک اشکال اینجا پدید میاد که آیا خوی پس چرا خودت که میخوای فتوا بدی تو همه اینها میگی تکبیر چیه؟ مستحبه. و چون خودت تخصیص، تو که میگی این جمع عرفیه تخصیصه، خب پس خودت فتوا اینجوری نمیدی؟ جواب داده، گفته من یک استحبابی داریم از باب ذکر الله حسن علی کلها، که شما ذکر بگی حسن، یه استحباب داریم به خاطر ورود در موضع خاص. من توی تکبیر در هنگام بلند شدن از جلوس به قیام استحباب از باب ذکر مطلق قائلم، نه از باب ذکر علی نحوه خاص، از باب مطلق قائلم. لذا این معنی شد، لذا این منافاتی با فتوای ما بگید ندار. همینجا اشغال امام هم بگم، واسه به ترتیب بگم ولی الان اومد بذار بگم. امام هم میگه این روایت تأخیر توش واقعیه نه ظاهری. چرا؟ ببینید آقا جان، تکبیر گفتن در هر انتقال از حالتی به حالتی دیگر مستحب هست یا نیست؟ ذکر دیگه، این یه استحباب. در خصوص اون حالت بلند شدن از نشستن به ایستادن، ذکر واردش تکبیر نیست، ذکر واردش به حول الله و قوته اقوم و اقعده. لذا کسی تکبیر بگوید یا تکبیر نگوید، هر کدوم انجام بده درسته. پس تأخیر اینجا تأخیر واقعی است، این حرف امامه. در حالی که اونجا اینو میگفت توی روایت علی بن مهزیار هم امام اونجا میگفت واقعیه، در حالی که تخییر واقعی همونطور که امام گفت، آشمان حسین گفت، ما هم گفتید، اصلا تو تعارض مستقر معنا نداره و معقول نیست. تخییری اگه اینجا باشه تخییر ظاهریه. خب سب کنید کاملش کنم. بعد امام برای ایراد خودش شاهد خوبی هم آورده توی اون قضیه علی ابن مهزیار. ما در دفاع از حرف امام که میگفت تأخیر واقعیه استناد کردیم، غیر از این که مستحبن که خود امام هم گفت، به تعبیری که توی بگید سوال بود که به امام برگشت گفت تو خودت چه کار میکنی؟ به امام زمان گفت خودت تو نافله صبح چه کار میکنی تا من اقتدا کنم به تو؟ که این نشون دهنده این بود که تأخیر این حکم واقعی رو میخواد و امام حکم واقعی رو میگه. اینجا هم جناب مرحوم امام یک شاهدی آورده برای این که اینجا تأخیر واقعی بوده، و اون خدمت شما شد استفاده از کلمه ثوابن هست. میگه نگاه کنید، امام گفته که به ایه ما اخذت من باب تسلیمه کان ثوابن، هر کدوم را از باب تسلیم بگیری این درسته. ثواب با ساده دیگه درست. خب بین دوتا درست چه تأخیری هست؟ واقعی؟ به بالاتر از این؟ بین دوتا درست تأخیر واقعیه. وقتی خود امام برمیگرد تو جواب میگه کان ثوابن، هر دو درستن، پس تأخیر بین دوتا امر درست بوده و تأخیر بین دوتا درست میشه تأخیر واقعی. لذا ربطی به باب تعارض نداره، در باب تعارض تأخیر اگه باشه تأخیر ظاهری است. به هر حال مرحوم آقای خویی با اصرار برای این که این روایت موردش مورد تعارض بدوی است، به خاطر اینکه اینها عام و خاص هستند و عام و خاص ها تخصیص دارند و لذا تعارض مستقر نیست و به همین جهت به درد ما نحن فیه نمیخوره، دلالت حدیث رو خدشه کرده، و مرحوم امام از این جهت که تأخیر در اینجا تأخیر واقعی است و تأخیر واقعی در تعارض مستقر معنا نداره خدشه کرده و امام شاهد آورده به این جمله ثوابنی که در جواب هست که میگه هر کدوم بگیری درسته. کلام امام اگه خواستید ببینید توی کتاب تعادل و تراجیحش صفحه 53 و 52 و 53 بحث سندیشه، صفحه 120 و 121 اشکال دلالیشه. اینا هم هست آقای خوی حرفاش همیشه یه جاست. اینا این که اون حرفا بیشتر طرفدار پیدا میکنه اینا کمتر، یه مقدار به طرز نوشتن اینا اونا برمیگرده. مثلا 70 صفحه رد شده و رفته اشکال دلالیشو گفته، 70 صفحه اونور اشکال سندیشو گفته، 50 و 53 و 54 بحث سندیشه که اشکال امام میگفت احتجاج مرسل است، غیبتو نمیگفت مرسل است، میگفت اون ادامهش نشون میده کلام امام نیست. این از این اشکال دلالی هم صفحه 120 و 121 که این مال تأخیر واقعیه. توی تنقیح الاصول جلد 4 صفحه 472 ضعف سندی و دلالی رو خیلی مختصر اون تا کنار هم گفته، ولی خیلی کوتاه، توضیحش کمه اما کنار هم. اما ما چی میگیم نسبت به اراده های خویی؟ ما قبول نداریم، میگیم این با اونجا قبول میکنیم تعلیم مهذیار دیگه که میگفتیم تعارض تعارض بدوی بوده، ولی اینجا قبول نداریم. چرا؟ ما تو روایت علی، اون روایت علی بن مهذیار گفتیم که حالا حتی من اینجا با شریع خود حرفم فرق میکنم، روی این حرفم فکر کنیم، ولی جفت اون ندیدش یکی میشه، ولی یک کفه تو روایت علی بن مهذیار اون سائل فقیه نبود و مخصوصا از جمله‌ای که در سوال گفته بود که خودت چه کار میکنی تا من به تو بگو اقتدا کنم، خیلی واضح بود که این سوالی که میکنه از حکم واقعیه و این که یه غیر فقیهی منتقل به جمع عرفیه، اونم با توهم حذر، امر در مقام توهم حذر و نهی در مستحبات نشده باشه، این ممکن بود چون خیلی چیز جمع عرفی هم، چون خیلی عرفی عرفی هم نبود، چون اون لا تسلها الا، حتی تو کلاس هم بعضی هم میگفتن لا تسلها الا علی الارض، یعنی اشتراط استقرار. ما بر اساس کثرت و ندرت در مستحبات اینجور جمع میکردیم، لذا هیچ استقرایی نداشت. اما اینجا کسی که داره سوال میکنه آقا جان همیاریه، دورم دوره حسین ابن روحه، که همیاری واسه خودش یه فقیه قدریست. جمع عرفی که شما ادعا میکنید تخصیصه که یه جمع عرفی پیش پا افتاده است. بعد فقیه توی قم تخصیص بین عام و خاص رو نفهمه، نامه بنویسه به حسین ابن روح، بعد دوباره فقهای بعدی شک کنن که نکنه این جواب جواب شلمقانی باشه، بعد دوباره متن نامه و جواب و دوباره بفرستن برای حسین رو که آقا این شلمقانی گفته یا خودتون گفتید، این مسخره است بابا، این نمیشه، همین چیزی جور در نمیاد، به ارتکاز عرفی ما جور در نمیاد، هرچی فکر میکنه همین چیزی میشه. حتی به نظرم این که آقای تبریزی معمولا اشکالای خویی رو میگه، ولی اینجا که میرسه خودش وقتی میخواد دلالت رو رد کنه با اشکال اصفهانی رد میکنه، اصلا متعرض اشکالای خویی هم نمیشه. شاید آقای تبریزی هم خدا میدونه، ولی شاید تو زنش همین بوده، این نمیشه. یک ببین اونجا جمع عرفیت راحت نبود، این که لا تسلها الا علل از اشتراط استقرار نیست، بلکه افضل افراده یه حرف واضحی نیست. شما تا دبر و بر کثرت و ندرت در مستحبات ندری به این منتقل نمیشی، و اینکه سل فل محملم به اصطلاح اشتراط، یعنی عدم اشتراط استقرار نیست، مال جواز چون در مقام توهم حضره، باز خیلی ساده نبود. اینجا جمع عرفی که شما دارید میگید تخصیصه، تخصیصه بین عام و خاص به این راحتی. بعد اونجا سائل عبدالله ابن محمد حسینی الاهوازی بود، اینجا سائل عبدالله ابن جعفر همیری است، اونم در زمان فقاهتش، چون مکاتبه واسم روحه با اون قرار سگانه که گفتم و خدمت شما عرض شود. بعدش دوباره برن بپرسن که این مال شلمقانی بوده یا خودتون گفتید. آخه یه تخصیص چیز نیست که آدم بره بپرسه شلمقانی گفته یا خودتون بوده، تخصیص که دیگه پرسیدن نداره، معلومه. این قضیه معلوم میشه به اصطلاح یه همچین جمع عرفی سادهی در کار نبوده. حالا بعد میگم چطور بوده. این به این مقدار در رد آی خود. در مورد نقد امام هم خدمت شما عرض شد که بخوام جواب بدیم، ما معتقدیم که ببینید این دوتا حدیث رو خود امام متعرض میشه. خب اینو دقت کنید، تو جوابای خویی هم این بود یاد رفت بگم، یعنی امام در مقام اعطاء ضابط است. روایات، روایات تعلیمی به نظر من نیست، روایات باشید افتایی نیست، تعلیمیه. یعنی خود امام متعرض این دوتا روایت تو جواب میشه و بعد راه حل داره میده. این نوع جواب دادن برای مقام اعطاء ضابطه خوبه. اگر قضیه فقط یک سوال ساده بود در مورد قضیه تکبیر تنها و فقط هم تخییر واقعی بین همین دوتا رو در مقام عمل مکلف میخواست بهش بگه، دلیلی نداشت امام توی جواب متعرض بشه که این دوتا روایت هر دو صادر شدن، هر دو مال ما هستن و بعد شما بیا بین اینها مثلا تخییر بده. این که امام در جواب متعرض وجود دوتا حدیث میشه و عمل به هر کدوم رو تصحیح میکنه، بعدم نمیگه هر دو درسته، میگه من باب تسلیم کان ثوابا، نشون میده این یه ضابطه ای خواسته بگه در بین دوتا خبر مستحب. میخواسته بگه وقتی که در موارد استحباب دوتا خبر میاد که به ظاهر با هم تعارض دارند، شما به هر کدوم عمل بکنید تسلیما لامره درسته. اگر قضیه تخییر مستحب تو زمان من و شما که در آخر زمانه اینقدر غیر مهم شده، و الا شما اگر یه مقدار رفتارهای فقهای اون عصر را و میزان سوالاتی که در مورد مستحبات میکنن و حرفایی که در مورد مستحبات میزنن ببینید، احساس میکنید که تفاوت مستحب و واجب انگار مال عوامه و الا بزرگان علما با مستحب نه، اگه تو واجب بود نمیتونست عمل کنه. حرفم همینه که تو اشکال اسمانه میگم، اگر دوتا مستحب اینجوری با هم برخورد کردن به ایه ما اخذتم الباب تسلیم کنم ثواب، اما دوتا واجب اینجوری برخورد کردن نه، ضابطه اینه. امام داره این ضابطه را به بگید همیر یاد میده. روایت، روایت تعلیمی است، روایت ارشادی نیست. امام نه نه، هیچ کدوم واجب مستحب، جفتشون مستحب، جفتشون مستحب. خب همین، این که در مستحب تو به هر دو میتونی بگو عمل بکنی و مرجحات نیست، در حالی که در واجبات این مرجحات هست و لذا نمیشه. نه آقا، فقهای بعدی هم نمیدونستن. الان همین اشکال هاش محمد حسین الان به آخوند که میکنه، آقا آخوند چکار کرده؟ آخوند هم تو علی ابن معزیار همینجا دو تا روایتی که مال مستحب بود ضابطه قرار داد برای کل باب تعارض، چه مستحبش چه واجبش. آش محمد حسین اومد اشکال کرد که آقا ضابطه مستحب رو نمیشه به واجب بگو، تسری داد. پس بنابراین کلی سال بعد از عبدالله بن جعفر همیری هم فقهایی بودند که در باب تعارض تفکیک نکرده بودند. مثلا استبعادی نداره که همیاری ندارن، یا حتی همین الان هم هستن، حالا اسمی برن که این جواب اسفادی رو قبول ندارن، میگن نخیر اطلاق روایت همه رو میگیره، که اون جلسه هم اشاره کردم در توضیح. به هر صورت عرض شود که ما عرضمونه امام متعرض وجود هر دو حدیث در جواب شده، یعنی روایت در مقام اعطاء ضابطه بوده و میخواسته بهش ضابطه یاد بده که در مستحبات وقتی دوتا روایت میان دیگه سخت نگیر، دنبال مرجحات نگرد، به هر کدوم از باب تسلیم عمل بکنی درسته. و همین کلمه من باب تسلیم هم خودش بیان داره، اگر قضیه فقط بحث تکبیر گفتن تو مقام بود، چون تکبیر خودش ذکر ذکر دیگه و ذکر کلن مستحبه، من باب تسلیم نمیخواست، اون ذکر الله بود، درست بود. این دومی هم که مثلا تکبیر نمیگفت، میرفت به حول الله میگفت، این هم ذکر خاص بود، درست بود. روی این حساب کار ثوابنی که امام میگه درسته، ولی کار ثوابن مشکل رو حل نمیکنه. مشکل اصلیه که این دوتا روایت مال باب استحباب بودن و ضابطه در مورد مستحبات بوده، و خدمت شما عرض شد ضابطه در مورد مستحبات رو نمیشه به الزامیات سرایت داد. و اینکه دو تا مستحب، یه تیکر دقت کنید، من یه چیزی از حرف امامو قبول کردم، تخییر واقعی رو قبول کردم، بودا تخییر واقعی رو به خصوصیت مستحب بودن طرفین بگید مرتبط کردم، در نهیجه روایت رو به عنوان ضابطه پذیرفتن، بودا ضابطه در کجا؟ مستحبات. این روش دقت کنید، یه نکته ایگر دقت کنید، یعنی میگم دقت کنید روش فکر کنید در اینکه الان بپذیرید نپذیرید. و اون اینه که آیه شهیدی تو جزوه میگه این دوتا روایت در مقام افتا هستند و این جزوه یک دست ماست و دایی به ارشاد به وظیفه عملی هستند. ما این رو نتونستیم قانع بشیم این دوتا روایت
بودن که این واقعا همگری نمیدونسته، یعنی سوالش حقیقی بوده که این واجبه یا مستحبه.
با توجه به عام و خاص بودن دوتا روایت همون که عرض کردم و اینکه تخصیص یه جمع واضحی است، از اون ور روایت مال زمان همیری و حسین ابن روحه که همیری در اون زمان از فقهای اجلاء اصحابه، من نمیتونم زیر بار این قصه برم. من به نظرم قضیه نمیدونسته ضابطه رو نمیدونسته، اینه ضابطه باب تعارض رو این رو نمیدونسته و امام فرمول ضابطه باب تعارض و تفاوت بین، یعنی اگر واجب بود یه برخورد میشد مستحب یا خودگه، امام تو جواب ضابطه تفاوت بین مستحب و واجب رو در باب تعارض به همیاری گفته، چیزی که همیاری نمیدونسته این بوده. به قرینه جواب اینو میگم
چرا ملتزم به الغا خصوصیت نمیشه بود، چون هر چی میگید الغا خصوصیت
نمیتونید. گفتم اون دفعه تو علی ابن مهزیار از آیه بهجت که در مستحبات کثرت و ندرت بر بیان فضائل، در نتیجه تعارضهاشون حل میشن، علاوه که خود اعطاء ثواب تفضلا ده بشاره، اما تو الزامیات این نیست، در نتیجه نمیشه الغا خصوصیت
که اصلا مهم برای ایشون بود که از شلمقانی هست یا نه.
نه نه، شلمقانی رو بعدیا پرسیدن، همیری نیست. ببین دو تا سواله، شما توی قسمت شلمقانی عبارت رو نگاه کن، میگه یسأل عنها هل هی جوابات الفقیه او جواد شلمقانی. پس این که فقیه یا شلمقانی وقتیست که جواب رو دریافت کردند بعد دوباره سوال کردند، نه اینکه سوال اول مال این بوده، یعنی یه سوال رفته که آقا اینجا چه کنی؟ جوابی آمده، بعد شک کردن که این مال حسین روح بوده، یعنی مال املا حسین روح بوده یا مال شلمقانی، دوباره سوال کردن. پس قضیه سوال از این که مال حسین روح یا شلمقانی سوال دومه و به احتمال زیاد مال همیری هم نیست، مال این ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قومی است که از همیه نقل کرده، چون اون زمانی که همیری بود هنوز گندکاری شلمقانی انقدر معروف نشده بود که خود شلمقانی برگرده بگه من این جواب رو به اینا دادم. این به احتمال زیاد ممکنی همیری سال پرسته جواب گرفته، بعد نفر بعدی که معروف شده بوده سوال کرده دوباره فرستاده سوال و جواب رو و پرسیده که این مال خودتونه یا مال شلمقانی بوده و بعد جواب آمده. دقت کردید؟ و این دوتا رو نباید با هم قاطی کرد.
آقا شما میگید این منباب تسلیم معنی نداره اگه استحباب بوده صرفا، بعد میگید مخصوص استحباب هم هست.
چه؟ نه داره. اگر تخییر واقعی بود و کاری به اعطاء ضابطه نبود، یعنی افتاء در خصوص تکبیر بود، من باب تسلیم گفتم درش.
شما تأخیر واقعی هست ولی در مقام
اعطاء ضابطه است در مستحب بود. حالا فردا انشالله اینو بیشتر بگیم. فردا که نیست که
نه چهارشنبه
میشه. چهارشنبه حرف شهید صبر رو میگیم.